هست و خیلی هم جذابه. ولی اگه ما یک نگاه تطبیقی داشته باشیم، تطبیقی جهانی، موضوع تخصصی شدن فعالیت‌ها به خصوص فعالیت‌های اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد. زمانی که کشورهای عرض بکنم شرق آسیا و بعد غرب آسیا می‌رفتن به دنیای غرب، به خصوص به اروپا و آمریکای شمالی، برای کسب آموزش و دانش و حالا یادگیری تکنیک‌های مختلف فنی، تولیدی، اقتصادی، اونجا بود که اولین گام رو ژاپنی‌ها برداشتن. به این ترتیب که اومدن فعالیت‌ها رو در یک مدار تولید تخصصی کردن. یعنی یک موضوع فعالیت تولیدی، فرض بکنیم اگر یه تولید یک اتومبیل بود، مثلا ساخت یک ساختمان بود، یا مثلا فرض بفرمایید یه فرایند کسب و کار بود، آمدن اون رو به چند فرایند اجرایی تقسیم کردن و اون رو در قالب تخصصی دیدن. در هر مرحله براش قیمت تمام شده در آوردن و در اونجا بود که این قیمت تمام شده مراحل مختلف تولید و اقتصادی بودنش رو در مقایسه با سایر کالاهای مشابه در کشورهایی که مشابه خود اونها فعالیت میکردن، اینها رو در یه جدول مقایسه‌ای قرار دادن. و اینجا بود که ما عملا در دهه اواخر 1960 و اوایل دهه 1970 موضوع رقابت در تخصصی شدن فعالیت‌های اقتصادی و یا اقتصادی شدن فعالیت‌ها مطرح شد.
آیه دکتر
بله، و بونگاها اومدن از اینجا شروع کردن.
این نکته رو می‌خوام بپرسم، چون به ژاپن اشاره کردید و پس از جنگ جهانی دوم و اینکه قطعاً خسارات بسیاری به بار اومده اون زمان اینا این تصمیمو گرفتن، خب قطعاً صنایعشون با مشکلات مالی متعددی مواجه بوده.
دقیقاً.
خب این هزینه سربار نبوده براشون تخصص گیری؟
نه خیر، وقتی که اومدن تخصصش کردن هزینه سربار رو کشیدن پایین. علتش چی بود؟ علتش این بود که بخشی از فعالیت‌های اجرایی و نظارتی بر تولید رو به جای اینکه در دل کارخونه و در دل فعالیت خودشون استفاده بکنن، برون سپاری کردن، از خارج از خودشون گرفتن آوردن و همین باعث شد که قیمت تمام شده‌شون رو کنترل کرد. یعنی در دهه 1970 جنس ژاپنی، مثل سالیان سال که میگفتن جنس چینی خوب نیست، ژاپنی‌ها میگفتن جنسشون خوب نیست. و بعد اینا اومدن با این مدل که اومدن نظام کنترل کیفی رو خارج از مدل خودشون در فرایند تخصصی وارد سیستم کردن، ژاپن در دهه 1980 بهترین و کیفی ترین کالا رو در عرصه جهانی ارائه داد.
اون وقت این برون سپاری ها و این تخصص شدن ها قطعا استفاده از نیروی انسانی که بیشتر باعث نشد که محصول نهاییشون در واقع قیمت نهاییش افزایش پیدا کنه.
نه خیر دیگه، ببینید وقتی که اینا اومدن، چون اون در زمانی که اینها برون سپاری نمی کردن و در داخل خودشون بود، قیمت تمام شده شون به خاطر هزینه های اضافی که برای مراقبت و استخدام یک نفر داشتن، دیگه اون هزینه های مراقبت رو نداشتن، فقط قیمت تمام شده ساعت کار رو می دادن. به همین دلیل تونستن بازار رقابتی ایجاد بکنن. یعنی اگر ما به سمت تخصصی شدن بریم، فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌ها در این سمت دارن، قیمت تمام شده محصول در بنگاه کاهش پیدا می‌کنه و باعث بالا رفتن راندمان میشه. و اگر که می‌بینید ما در هزاره سوم، در آغاز هزاره سوم، شرکت‌ها بر اساس یک مدل نوین اقتصادی شروع به فعالیت کردن. اومدن چیکار کردن؟
بله.
اومدن بخشی از خدمات عمومی رو از خودشون دور کردن، دادن به بیرون. اولین کاری که صورت گرفت که ما در این دو دهه، در 20 ساله اخیر داریم در کشورهای توسعه یافته، اینه که اینها اومدن سرویس رو از داخل خودشون خارج کردن، اومدن سرویس رو دادن به بنگاه‌های بیرون. الان در ژاپن، این رو عرض بکنم خدمتتون به عنوان یک موضوع حاشیه‌ای، قیمت تمام شده خوراکی و غذا در مراکز تولید غذای عمومی ارزان‌تر از غذایی هست که خانم خونه در غذا در خونه تولید میکنه و لذا خانواده‌های ژاپنی به جای اینکه تو خونه غذا بپزن، میرن غذاشون از بیرون سفارش میدن میگیرن.
این به صرفه ده.
یعنی تخصصی شدن کار و تخصصی شدن فعالیت‌های اقتصادی ایجاد بنگاه‌های اقتصادی فعال میکنه، ایجاد اشتغال میکنه ضریب بیکاری رو کاهش میده، هزینه ها رو به شدت کاهش میده و از همه مهمتر بالا بردن ضریب کیفی کار هست.
درسته.
اگر که شما میبینید یه بنگاهی، مثلا یه اتفاقی که در اقتصاد ما هستش که همیشه، حالا من در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی هم همیشه شکوه میکنم، این هست که ما یه سری بنگاه‌های اقتصادی خیلی بلند و عرض بکنم که بزرگی داریم که اینا اومدن همه خدمات رو در درون خودشون گذاشتن و به جای این که به کار حرفه‌ای خودشون بپردازن، به حاشیه میپردازن، بیان که حالا مرکز بهداشتشون رو را بندازن، باغبانی را بندازن، غذا را بندازن،
مشغول حاشیه میشن.
این باعث شده که اون وقت به ضریب کیفی کارشون، چون قیمت تمام شده شون افزایش پیدا میکنه، میان اون وقت اونجا در خط تولید میخوان میلیمتر رو ضخامت آهن رو کم بکنن یا مثلا ضریب کیفی سایر اقلامی که میخوان اونها رو تحت تاثیر قرار بدن و باعث این اتفاقی میفته که میبینیم که ما بازار رقابتی خودمون رو در عرصه منطقه جهانی که هیچی در کشورهایی که دور و اون هستن داریم از دست میدیم. یه زمانی بود که ما اتومبیل مونتاژ ایران رو کشورهای منطقه ما رو دست میبردن، چرا الان نمیخرن؟ این هست که ما به حاشیه بیشتر پرداخت کردیم. تخصصی شدن فعالیت‌های اقتصادی در مدار تولید، به خصوص در یک فرایند اقتصادی که این فرایند رو من فکر میکنم بهترین مدلی که الان هستش، یه برنامه توسعه ای رو حالا حتما شنوندگان هوشمند و خود دستاندرکاران صدای جمهوری اسلامی حتما در جریان هستن، یه برنامه رو ژاپنی‌ها دادن که این رو 10 سال پیش دادن تحت عنوان 2050.
بله.
اومدن در برنامه 2050 محور حرکت توسعه اقتصادی خودشون رو از حالا تا سال 2050 روی تخصصی شدن بنگاه ها قرار دادن. و این تخصصی شدن بنگاه ها باعث فرایند ایجاد اشتغال کامل در کشور شده. یعنی هر چی شما به سمت تخصصی برین، میتونید فعالیت های غیر تخصصی رو به افراد غیر تخصصی واگذار کنین و فعالیت های تخصصی رو به افراد تخصصی. نه اینکه امروز در خیلی از سازمان های ما، نهاد های ما، در دولت، در بخش خصوصی، حتی در بنگاه های متاسفانه خصولتی که سبد ترکیب مدیریت اقتصادی کشور 84% در دست دولت و صندوق های بازنشستگی و شرکت های خصولتی هست، این اتفاق افتاده که شما قیمت تمام شده محصولتون و نظارت بر کیفیتتون کاهش
میده. آی دکتر، اصلا مسئولین و برنامه‌ریزان کشور ما نگاهشون به تخصص گرایی هوشمندانه در کشور به چه شکله؟
ببینید، در نظام های هوشمند اکسپرت سیستم ها که الان خیلی رایج شده به خاطر توسعه، عرض بکنم که انقلاب صنعتی چهارم که حالا شنوندگان محترم حتما در جریان هستن، رشد پیدا کرده. ببینید، ما نگاه مدیریتیمون، غالب مدیریتمون مدیریت سنتی سیستمی هستش. ما تا زمانی که مدیریت سنتی سیستمی داریم، این کماکان برای ما هزینه زاست، برای ما هزینه ایجاد میکنه و ما نمیتونیم سطح نظارت مستقیم خودمون و نظارت اقتصادی خودمون رو همه جانبه بکنیم. میام چیکار میکنیم؟ در یک مقطعی ها میبینید که سازمان ها میرن مثلا روی کنترل قیمت تمام شده، میرن روی کنترل مثلا بازدهی محصول، میرن روی کنترل خروجی محصول، بعد بقیه رو ول میکنن. در صورتی که اگر ما بخوایم کانتینیوس و مداوم بخوایم نظارت داشته باشیم، این هست که
بله،
باید پروسه یا فرایند اجرایی رو به صورت مرحله بندی و فاز بندی بکنیم و هر فاز رو در جایگاه خودش مورد ارزیابی قرار بدیم و افراد متخصص خودش رو بذاریم. افراد غیر، ببینید، دانش یه زمانی بود که 10 سال یک بار نو می شد، بعد شد 5 سال یک بار در شروع هزاره سوم، در آغاز سال 2000 5 سال یک بار شد، الان شده 1.5 سال. یعنی شما ظرف 1.5 سال تکنولوژی تغییر میکنه، همه چی تغییر میکنه. در این صورت هست که بازنگری سیستم های اجرایی و تخصصی شدن فعالیت ها بر اساس نمودار اقتصادی، من براتون مثال زدم دید، یه موقعی بود قیمت تمام شده غذا تو خونه ارزون بود، الان در ژاپن تو خونه گرون در میاد. بنگاه های تولید غذا هستن، شما تلفن میکنید میگه 50 پست 10 پست به من غذا بده امروز، من امشب تولد دخترمه، تولد همسرمه، برای من قضا یه صرف میکنه.
بله
اینجا هست که وقت ضمناً شما میتونید کیفیت رو هم در اختیار.
آقای دکتر پدیدار، میخوام با توجه به اینکه شما تخصصتون حوزه صنعت نفت هست، در این باره هم حالا یک نمونه و مثال عینی برامون بیارین که دنیا واقعا چقدر داره تو این امر تخصصی کار میکنه، و اینکه با توجه به اینکه خب ما منابع نفتی بسیاری داریم، جایگاه ما به چه شکل هست؟
ببینید الان وابستگی دنیا به حوزه انرژی بر اساس آخرین مطالعاتی که IEA انجام داده، مؤسسه بین‌المللی انرژی انجام داده، ما تا سال 2045
بله.
وابستگی جهان به انرژی های هیدروکربوری یه چیزی حدود تا سطح 93% هست. یعنی ما وابستگیمون به انرژی های نو حد اکثر تا سقف بین 5-7% بیشتر نخواهد بود. لذا این وابستگی باعث شده که کماکان انرژی های هیدروکربوری که بهش انرژی فسیلی از منابع متعارف بهش گفته میشه، این وابستگی رو به وجود آورده و الان راندمان اقتصادی جهان بر اساس انرژی های فسیلی و هیدروکربوری هستش. سهم این انرژی ها با توجه به میزان مصرفی که در کشورهای جهان داره،
بله،
عنوانی هست که ما بهش میگیم شدت مصرف انرژی. شدت مصرف انرژی در کشورهای جهان متفاوته. ما در دنیا 30 کشور تولید کننده و دارنده منابع هیدروکربوری نفت و گاز رو داریم.
حالا اگر بخوایم جمع‌بندی شده بهش اشاره کنیم چطور
باید این هست که ما باید شدت مصرف انرژی رو کاهش بدیم. ایران بالاترین شدت مصرف انرژی رو در جهان داره که معادل 5.7 برابر میانگین جهانیه.
درسته.
و با این ترتیب باید تمام تلاش خودمون رو بکنیم که صنعت نفت خودمون رو بر اساس همون فرایندی که عرض کردم کاملا تخصصی باید حرکت بکنه و تفکیک بکنیم ما، و از این منظر بتونیم به قیمت تمام شده و کاهش شدت مصرف انرژی حرکت.
خیلی ممنونم از شما دکتر رضا پدیدار، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران. ممنون که با ما همراه شدید.
خواهش
می‌کنم. ازتون بخیر. خداحافظ.
وقتی که نسیم موج میاندازد، در پرچم تو دلم میلرزد، مانند قدیم با شادی تو، با هر غم تو دلم میلرزد. از خون رگ عشاقت میبوسد این بیرق را، هر کس هر جای دنیا نام خدا را مشتاق است، نام خدا را مشتاق است. دل میبازم، سر میبازم پای این پرچم، فرداها را من میسازم پای این پرچم، فرداها را من میسازم پای این پرچم. مظلوم سرفراز، همواره بر اوج قله هایی، دائم در اهتزاز. زیبایی و زیبایی و زیبایی، ای رویش سبز، ای صبح سپید،
زنده باد ایران و ایرانی. همگی شما شنوندگان خوبم و خوشحالم که دوستان مهربانی مثل شما دارم که پیام های خودتون رو به دست ما میرسونید، چه از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637، چه از طریق شماره تلفن 2265-2525. در باره تخصص گرایی با شما صحبت میکنیم و اینکه چی شده که این روزها دنیا داره به این سمت میره و البته در کشور ما حالا چند سالی این اتفاق افتاده، علتش رو از شما جویا میشیم و ازتون میپرسیم که به نظرتون این تخصصی شدن فعال تو هزینه یک بنگاه یک کشور رو بالا میبره یا پایین میاره، که دیگه الان دیگه حتما باید به یک نتیجه رسیده باشید. امیدوارم که پیام‌های خوبتون همچنان به دست ما برسه. شما پیام‌هاتون رو به دست ما میرسونید که کمتر از 10 دقیقه هم زمان دارید، پس دست بجنبانید. من گفتگوم رو میخوام آغاز کنم با آقای دکتر سیدعلیرضا شجاعی، عضو هیئت مدیره شورای انجمنهای علمی ایران که کارشون دقیقاً دانشی و علمی و تخصصیه و میتونن به ما کمک کنن. آقای دکتر شجاعی سلام، عصر گرم تابستانیتون بخیر.
سلام علیکم، عصر شما هم بخیر و همینطور شنوندگان محترمتون، در خدمتون هستم.
زنده باشید. ما نظر شما رو هم درباره موضوع برنامه جویا میشیم، اینکه چی شده که در دنیا و کشور ما بسیار از کارها و فعالیت‌ها داره به سمت تخصصی شدن میره.
قاعدتا دوستان راجب این موضوع بحثای تخصصی رو انجام دادن، من نمیخوام با تجربه اینکه خیلی فرصت نیست بهش بپردازم اون رو.
تحلیل ارزیابی شما رو جویا میشیم، بفرمایید.
بله، عرضم حضور شما، تخصص گرایی رو قاعدتا خیلی باش موافقن و همونجوری که شما گفتین دنیا داره به این سمت میره، ولی نکته مهمی که به نظر من باید بهش توجه کرد این که ما یا در کشور خودمون زیر ساخت های تخصصی شدن رو داریم یا نداریم. من دو تا نکته میخوام تو این مورد عرض بکنم. یکی این که زمانی تخصصی شدن اثر بخش خواهد بود که ما تعریف درستی از زنجیره ها داشته باشیم، یعنی این که این تخصص چه نیازهایی داره، حلقه قبلش چیه و حلقه بعدش به کجا می انجامه و چه استفادهی برای در واقع حوزه بعدی خودش خواهد،
یعنی حتی اگر تصمیمش رو داشته باشیم نیاز به زیر ساخت داره.
جان متوجه نشدم،
شما میفهمید که اگر تصمیمش رو هم مسئولان داشته باشن و برنامه ریزان کشور، ولی بله، نیاز به زیر ساخت داره.
حتما. میگم وقتی یه زنجیره کامل نباشه، اگر اون زنجیره رو ما کامل بهش توجه نکنیم و بلا استفاده میشه، مثلا یه تخصصی رو شما تو کشورتون ایجاد میکنید که این بازار نداره، این حلقه بعدی این رو در متقاضیش نیست، برابر این بلا تکلیف میمونه و هزینه زاست، یعنی برای مجموعه، برای یک سازمان، برای یک کشور میتونه هزینه زا باشه. بنابراین تعریف درست این زنجیره به نظر من یکی از زیر ساختای خیلی مهم تخصصی شدنه. نکته دوم
آیه دکتر، این تعریف درست زنجیره ها برای هر رشته و تخصصی متفاوت است، یا یعنی اینکه نه یک زیر ساخت کلی است برای همه ی حال رشته ها؟
نه، متفاوت باشه. بله متفاوت میتونه باشه، چون بالاخره خریدار و فروشنده تو هر کدوم از تخصص ها متفاوته دیگه، ذینفعان مختلفی داره. به همین جهت زنجیره هاش متنوع و متفاوت میتونه باشه.
خب ما دو دقیقه زمان داریم، اگر صحبتی
داریم. دومم عرض بکنم که ببینید یه نگرانی خیلی جدی وجود داره که آیا حلقه های قبل و بعد تعهد خودشونو در جای درست خودش انجام میدن یا نه. اون چیزی که آقای در واقع دکتر پدیدار هم بهش اشاره کردن که بله. خیلی از بونگا نگران هستن، میرن حلقه های دیگر رو به خودشون وصل میکنن و بونگا های بزرگی میشن، علتش اینه که اطمینانی از حلقه های قبل و بعدشون ندارن که سر موقع کار خودشون و تخصص خودشون رو ارائه میدن و تحویل میدن کارشون رو. این هم یکی از نگرانی هاست و یکی از در واقع دغدغه هایی که باعث میشه سازمان ها از حوزه تخصصی خودشون خارج بشن و سعی کنن بعضی حلقه ها رو که بهش نگران هستن بهش ورود بکنن.
درست.
ولی من باز عرض میکنم اصل موضوع اصل بسیار ارزشمندیه و این تخصص گرایی بحثی که تو دنیا داره انجام میشه، ولی اون زیر ساخت هایی که باید انجام بشه، خب مثلا ژاپن یا مثال بعضی کشورها که زده میشه، اونا خیلی زیبا این بحث تعهد و اون در زنجیره ها و اون در واقع انجام درست کار رو خیلی خوب شکل دادن. به خاطر همین من نوعی فقط به تخصص خودم متمرکز میشم و نگران حلقه قبل و بعد نیستم.
صرفا پس منظورتون از زیر ساخت مسائل فناوری یا اینکه حالا از مسائل
هم فناوری هم فرهنگی هم اجتماعی. من یه مثال کوچیک وقت بدین بزنید،
شاید حد 20 ثانیه.
فقط یه مثال بزنم. مثلا فرض کنیم به یه ژاپنی گفتن تو تا چه مدت کار میکنی؟ گفت من تا ساعت 8 شب کار میکنم. گفتن که خب تو هم که بس مثل مایی، پس کی به بچت میرسی بزن و مثلا درس بچت میرسی؟ یه جمله خیلی قشنگی گفت. گفت معلم من به همون خوبی کار میکنه که من دارم کار میکنم.
هر کی سر جای خودش داره فرض
میکنه. نگران اون بچه‌م نیستم.
بسیار خوب. خیلی ممنونم از شما دکتر سید علیرضا شجاعی، عضو هیئت مدیره شورای انجمنهای علمی ایران. سپاسگزارم ازتون، باهاتون خدافظی میکنم. زنده باشید. و اینکه از همه شما شنوندگان هم ممنون، سپاسگزارم. براتون بهترین ها آرزو میکنم و خداحافظ.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. لطفاً به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
اقتصاد در نهج البلاغه. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد یکتای بی همتا. درود بر آخرین پیام‌آور مهر و صلح و دوستی، حضرت محمد ابن عبدالله و خاندان پاک و محبوبش. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی و دوستداران علوم علوی. عزیزان، امروز هم این توفیق رو داریم که از رادیو تخصصی اقتصاد با یکی دیگر از برنامه‌های اقتصاد در نهج البلاغه در خدمت شما باشیم. دوستان، مستحضر هستید که ما در این برنامه سخنان مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام که به مباحث اقتصادی اشاره داره و در کتاب شریف نهج البلاغه گردآوری شده رو مورد بررسی قرار میدیم. بله، در این لحظه ارتباط ما از طریق خطوط تلفن با کارشناس محترم برنامه‌مون استاد کثیری برقرار شده. استاد کثیری، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و محترم برنامه اقتصاد در نهج البلاغه. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم، صحبت‌های شما رو در رابطه با این موضوع و ادامه بررسی و توضیح خطبه 111 رو از زبان حضرت عالی میشنویم.
خواهش میکنم. بحث خطبه 111 کتاب شریف نهج البلاغه که امیرالمومنین علیه السلام در این خطبه شریف به دنیا و نوع نگرش صحیح به دنیا و شناخت صحیح دنیا میپردازند، رسیدیم به این عبارت ها که حضرت میفرمایند و اسبابها رمام، حیها به عرض موت و صحیحها به عرض سقم. عرض کردیم که کسی که حیاتش رو از دنیا بخواد باید بداند که این حیات ادامه ای نخواهد داشت، اما در مقابل کسانی که حیات خودشون و زندگانی ابدی خودشون رو با خداوند متعال پیوند بزنند و این ابدیت رو از خداوند متعال بخواهند، قطعا نصیب اونها خواهد شد. که از باب مثال عرض کردیم یکی از مصادیق اتم این زندگانی جاوید و همیشگی شهدا هستند که خداوند متعال می‌فرماید اونها همیشه زنده و جاوید در تاریخ هستند.
بله.
بعد در ادامه حضرت می‌فرمایند و صحیحها به عرض سقم، می‌فرمایند که تندرستی دنیا در معرض بیماری و دستخوش بیماری شدن هستش. چقدر زیباست اگر ما این گونه دنیا رو ببینیم، این گونه بدانیم که هر چیزی در دنیا، هر سلامتی، هر صحتی در دنیا در معرض آسیب و در معرض از بین رفتن هست.
بله.
اگر این گونه نگاه بکنیم دیگه از پیشامدها، از بیماریها، از خرابیها برآشفته نخواهیم شد. میدانیم که این جزء لاینفک خصوصیات دنیاست و باید این گونه با دنیا تعامل بکنیم. از اون طرف این اسنادی که امیرالمومنین علیه السلام به دنیا میدن خیلی جالبه. حیها به عرض موت، یعنی کسی که دنبال حیات از دنیا باید بداند که حیاتی به دست نخواهد آورد. کسی که دنبال سلامتی از دنیا، یعنی به دست آوردن سلامتی از دنیا، باید بداند که این سلامتی دستخوش بیماری خواهد شد. ما در عبارت هامون یه دعاهای خیلی زیبایی داریم. به خداوند متعال عرض میکنیم یا من اسمه دوا و ذکره شفا، یعنی ما دوامون رو از خداوند متعال میخواهیم و شفا رو هم از او.
بله.
شاید این نوع نگرش بسیار کمی باشه، اما قطعا نوع نگرش صحیحی است که ما به دنبال خوبی ها، به دنبال ماندنی ها، به دنبال زیبایی ها از سوی خداوند متعال باید باشیم، نه از سوی دنیا. اشتباهی است که ممکنه خیلی از ما مرتکب بشیم. اگر به دنبال مال هستیم میخوایم این رو از دنیا به دست بیاریم، از دنیا به این معنا که مطالبمون از دنیاست. اگر دنبال سلامت هستیم مطالبه سلامتمون از دنیاست. اگر دنبال صحت هستیم مطالبه صحتمون از دنیاست. در صورتی که این درست نیست. ما باید اگر مطالبه مال داریم مال رو از خداوند متعال بخوایم. اگر به دنبال صحت و سلامت هستیم صحت و سلامتمون رو از خدا بخوایم.
در حقیقت استاد کثیری این دنیا میتونه وسیله باشه برای رسیدن به اون هدف.
دقیقاً همینطوره. ببینید دنیا خودش دهنده نیست. حالا در ادامه خطبه عرض میکنیم از دنیا اگر بخوایم چیزی به دستمون نمیره.
بله.
اما اگر از خداوند متعال بخواهیم او میتواند دنیا رو وسیله رسیدن به این خواسته ها قرار دهد.
استاد کثیری در عرف هم داریم که از تو حرکت از من برکت، از تو حرکت از خدا برکت ای بنده.
احسن. یعنی اصل برکت و اصل موضوع در دست خداوند متعاله.
بله.
ما باید چشممون به خداوند متعال باشه نه به دنیا.
جناب استاد کثیری همین که قبل از اینکه ادامه بفرمایید عذرخواهی میکنم من میون صحبت های شما وارد شدم مجددا، این که ما همین که هر روز صبح که خداوند این توفیق رو، این نعمت حیات رو و دیدن یک روز دیگر رو به ما میده، از خواب بلند میشیم و با نام و یاد خدا روزمون رو آغاز میکنیم و هر آن چیزی که میخوایم از او میخوایم، این واقعا اون مطلبی هست که به هر حال هم در شرع مقدس ما و هم در این قسمت بعد از خطبه که حضرت عالی فرمودید و اشاره کردید برداشت میکنیم که واقعا باید به این صورت بود تا به اون چیزی که میخوایم برسیم در دنیا و آخرت.
بله، ببینید این منافاتی با اینکه ما دنبال کار و تلاش و برنامه ریزی و به دست آوردن سلامت و رعایت نکات مختلف بهداشتی و حتی نکات مختلف اقتصادی در زندگیمون باشیم نداره.
بله.
اما باید این رو بدونیم که تدبیری که ما میکنیم باید یک برکتی داشته باشه.
بله.
باید یک کسی این